صدایی دیگر،
صدای زنان.
دیدن این تصاویر آسان نیست، اما دل و جرأتت را صد چندان می کند. تصاویر زنانی که در حلقه مردان زره پوشند و ضربات باتوم و لگد را تحمل می کند. دیدن زنانی که نه از آن هیمنه می ترسند و نه از تحقیر و کتک، انگار که آمدند تا بمانند و حقشان را بخواهند. آن سوی ماجرا ما در خیابان‌ها مردانی باتون در دست دارند که اقتدایشان به رهبری است، که تا همین چند وقت پیش از ریحانه بودن زنان میگفت و نقش مادریشان را نقش انبیا میدانست. اما این روزها همه آن حرف‌ها و وعده‌ها تو خالی به نظر میرسد و هیچ فایده نداشته. این زنان دیگر نه به وعده کلید بهشت امید دارند و نه به الرجال و قوامون علی النساء وقعی می‌نهند. آن مردان نیز دیگر نه ریحانه ها که زنانی را میبینند که دارند تیشه بر ریشه حکومت رهبرشان میزنند. آنها هم در دفاع از رهبرشان باتون ها را بر سر و تن آنها فرود میآورند. نهیره توحیدی، استاد مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای اون حرفا رو میزنه و بخشی از عقیدش هم هست که این باشه که زن مادر، خواهر، دختر، همسر، اینطوری میبینه و وظیفه اصلیش رو هم در خانه و بزرگ کردن بچه ها، مادر و همسر به خصوص، اینا رو میبینه دیگه، این دو نقش رو. اما در ایدئولوژی، یعنی به هر حال به عنوان رهبر یک نظام اسلامی باید بیاد این چیزای مثبت رو بگه دیگه، اون بخشی از عقیدش رو که میتونه آشکارا بگه. ولی واقعیت اینه که در این ایدئولوژی فقها زن عورته. من تازه اینو متوجه شدم که در پاکستان اصلا به طور کلی به زن میگن عورت، به زبان خودشون به مرد میگن مرد، به زن میگن عورت. و اینو از کجا گرفتن؟ از عربی گرفتن دیگه، چون کلمه عربیه. عورت هم در عربی در واقع ارگان جنسیه که عیبیه که باید بپوشونی. زن تمام وجودش عورته از دید خیلی از فقها، به همین دلیل میگن همه جای بدن زن باید بپوشونده بشه. پس کسی که در واقع سراپا یک موجود جنسیه و برای این آفریده شده که در خدمت نیازهای مرد باشه، برای تولید مثل، برای سرویس جنسی و پخت و پز براش و فراهم کردن راحتی زندگیش در خانه، این زن اگه این کارا رو نکنه میشه فتنه. فتنه که بیشتر اصلا کلمهش مؤنثه، برای زن گفته میشه فتنه‌گری و ایجاد فتنه. خب چیزهای سیاسی هم، اختشاشهای سیاسی هم، اینا خودشون میگن فتنه، ولی یه نوع صفت مؤنث بده دیگه. خب اینا هم هست تو این ایدئولوژی. برای همینه که باید جنسیت زن کاملا کنترل بشه، پوشیده بشه، فقط برای صاحبش، کلمه صاحب رو تکیه میکنم، برای صاحبش فقط جنسیتش در اختیار باشه، حتی زیبایی هاش و غیره. این ایدئولوژی اونجایی که وقتی این زن سرکشی میکنه، اون نقشایی رو که اینا میخوان بازی نمیکنه و میاد تو خیابون و حتی علیه اینا شعار میده، موهاشو نشون میده، اون وقتی میشه فتنه و فتنه رو باید کوبید تو سرش و خفه کرد تا جلوی ایجاد اختشاش و فتنه رو بگیره. این هر دو پس هستش. متها آقای خامنه‌ای که نمیاد تو ملأ عام بگه که این زن منبع فتنه و فساده، ولی میگه باید حجاب داشته باشه، باید، و میگه به ماموران انتظامیش میگه که با اینها قاطع برخورد کنید. اما خب هستند علمای دینی، فقها، که خیلی هم تکلیم میذارن روی نقش مادری و بعد حتی معروفه که میگن بهش زیر پای مادران است. این تناقض رو باید ما خودشون جواب بدن که چگونه است که اینها حتی اگر با دید همون فتنه یا ناموس، خب اینو ناموس مثلا یه مرد دیگه، هر مردی قلمرو ناموس به خودش رو داره، مرد دیگری به اون ناموس نباید نزدیک بشه، ولی اینا چگونه است که میان تو خیابون حتی تعرض جنسی میکنن به زن، زنایی که میان از اذیتش میکنن، دستگیر میکنن. خب یکی دو تا صحنه من خودم امروز تو ویدیوها دیدم که وحشتناک بود در ملأ عام. یعنی اینو پس عمدن میکنن که وحشت ایجاد کنن و بازم همون ایجاد تحقیر و توهین برای زنها، زنهایی که به خصوص جرأت کردن مبارزه کنن، جرأت کردن نافرمانی مدنی بکنن. بنابراین من میخوام بگم که باید اینا رو در ابعاد و لایه‌های مختلف ایدئولوژی و سیاست یعنی حکومت دید.
این روزها جمهوری اسلامی از همه ابزارهایش استفاده میکند تا نشان دهد که کشته شدگان اعتراضات اخیر نه قربانی خشونت حکومتی، بلکه جان باختگان عادی بیماری‌های زمینه‌ای یا خودکشی نوجوانان هستند. اما خانواده قربانیان هم علی رغم سانسور و فشار بی‌پرده از قتل فرزندانشان سخن می‌گویند. نوجوانانی که خامنه ای آنها را امید آینده سرزمین اسلامی خوانده بود و همین نوجوانان اما تا قبل از کشته شدن فریاد سرنگونی اش را سر می داده بودند. حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا می گوید که ادعاهای شریعت و مذهب جمهوری اسلامی مدت هاست که نقش براب شده است.
من فکر می‌کنم یکی از مشکلات در این نوع نگاه به مسئله اینه که ما روبنای تبلیغی نظام سیاسی موجود رو خیلی جدی میگیریم. مثلا تاکیدشون بر جنبه شرعی یا مذهبی حجاب و مانند اونها، در حالی که واقعا پشت این مسئله قدرت سیاسی و بقای حکومت خوابیده، نه ارزش‌های مذهبی. مثلا شما در مورد همین حجاب نگاه بکنید، اگر سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی رو مطابق اون چه که در سنت اسلامی بوده، بزرگان این سنت گفتند، خود همین فقها ها گفتند، اگر ردیف بکنید، حجاب در مراتب چندم و چندم اهمیته، در حالی که برای جمهوری اسلامی در مرتبه اول اهمیته، برخلاف ربا، برخلاف بسیاری چیزهای دیگه که توی اون سلسله مراتب مهمتر. چرا؟ به دلیل اینکه حجاب با مسئله مشروعیت و قدرت پیوند خورده. یعنی بی حجابی زنان نشون دهنده اینه که زنان انقدرها یا اون طورها که حکومت ادعا میکنه اسلام رو رعایت نمیکنن، در حالی که اونا به چه دلیل دارن حکومت میکنن؟ میگن مردم اسلام رو میخوان، بنابراین ما داریم برشون حکومت میکنیم. ولی عدم رعایت حجاب یک امر رسوا کننده است، در اینکه مردم اون اسلام یا اون مقدار اسلامی رو که اونا میگن نمیخوان، بنابراین دلیل نداره که اونو حکومت کنن. به همین دلیل که شما میبینید روی این مسئله تاکید میکنه. در مورد سایر مسائل هم میبینید که این جنبه شرعی هیچ اهمیتی نداره. مثلا کمک به مسلمانان جهان، شما نگاه بکنید که مثلا در مناقشه آذربایجان و ارمنستان طرف کیو میگیره، در مناقشه میان ترکیه و یونان طرف کیو میگیره، در مقابله مسئله اویغورها در چین چه کار میکنه، در مورد مسئله چچنها در روسیه چه کار میکنه. پس معلومه که اینا یک روکش تبلیغاتیه، واقعیتی نداره. اینجا هم ظاهر میشه، یعنی اینجا که الان برای جمهوری اسلامی بازی مرگ و زندگی است، اجازه میده که شما هر کثافتکاری بکنید، برای که اونا مهم نیست. اون پشت چیزی که مهمه اینه که حکومت بقاش به خطر نیفته، برای اون هر کاری میشه کرد، از جمله هر کثافتکاری. و میبینیم که میکنه.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خیابانها در حالی مشت و لگن و باتومهای خود را بر سر و صورت و بدن زنان فرود می آورند که زنان سالهاست در زیر فشار خشونت اوریان و پنهان خانواده و جامعه و حکومت قرار داشتند. از قوانین مرد سالارانه حاکم بر خانواده ها گرفته تا سنتی های مذهبی که کتک زدن زنان را روا می دارند تا انواع تبعیض های اجتماعی و قانونی. آیا این تجربه ها زنان را مقاوم تر کرده یا بدن نحیف آنان دیگر تاب این خشونت را نخواهد آورد؟ نگریه توحیدی.
نه، من فکر نمی کنم. ممکنه برای یکی دو نفر انسان ها ظرفیت هاشون فرق میکنه، میزان خشمشون شاید با هم فرق کنه، شخصیت ها به هر حال فرق میکنه، ولی عموما و قاعدتا روانشناسی اجتماعی به ما میگه که این جور کارها خشم و بیزاری و نفرت رو بیشتر میکنه. حالا اینا به چه شکل بروز پیدا خواهد کرد؟ کما اینکه آیا ما میدونستیم که بعد از مرگ جینا مهسا امینی اینجور مردم برآشفته بشن، زن و مرد به خصوص جوانان، و بیان بدون ترس وارد میدان بشن و شعار رو هم بدن؟ یعنی اینکه نمیخوایم دیگه، جمهوری اسلامی نمیخوایم، مرگ بر دیکتاتوری و امثاله ها. بنابراین اینها حتی اگر این بار هم بتونن با خشونت تمام، با بیرحمی تمام، بدون ملاحظه، چه با تعرض جنسی، چه با تعرضهای فیزیکی و باتوم و با نمیدونم گلوله مستقیم به مغز آدم ها ساکت کنند برای مدت دیگه، این آتش، این خشم حتی عمیق‌تر از گذشته زیر خاکستر دوباره میمونه تا دوباره با یک به اصطلاح جرقه دیگه دوباره منفجر بشه و بزنه بیرون. این با قابل بازگشت نیست. ببینیم یه اتفاقی در جامعه ما افتاده که این پدرسالاران خشن پیر خرفت، واقعا این خرفت رو به عنوان توهین یا شعار به کار نمیبرم، یعنی واقعا که ذهن اینقدر بسته شده، این انعطاف ناپذیره که نمیبینه این تحول در جامعه ما، به خصوص در نسل که بهش میگن نسل زد، نسل زی، که در دوران کامپیوترها و اینترنت و جهانی شدن بزرگ شدن، یه ذهنیت دیگه دارن، یک برداشت دیگری از حقوق خودشون دارن. اینها حق طلبن، اینها یاد گرفتن که به قلمروی بدن، به عرصه خصوصی اینها هیچکی نباید تعرض کنه، تجاوز بکنه، از حق خودشون، از حقوق طبیعی خودشون دارن دفاع میکنن. و اینها همون شکلی که